بسم الله الرحمن الرحیم. در این دو جلسه گذشته عرض کردیم اهداف حکومت‌های الهی هم معنوی است و هم مادی و دنیایی. اهداف هم شمردیم، همه رو در پنج چیز تو آیات و روایات بود بیان کردیم. پنج هدف معنوی دارن حکومت‌های الهی، پنج تا اهداف دنیایی. منتها حکومت‌های طاغوتی فقط اهداف دنیایی دارن و تو ضمن یک جمله هم عرض کردیم که اهداف دنیایی همون نیازهای زندگی یک اجتماع، منظور اونه، نیازهایی که جامعه نیاز داره برای دنیاشون، اینا هم حکومت‌های مادی دارن، حکومت‌های طاغوتی و هم حکومت‌های الهی. دلیلش اینه که هر دو بالاخره میخوان زندگی بکنن، زندگی منظمی داشته باشن و نظم جامعه سالم باشه، به هم نخوره، اختلال پیدا نکنه. اعتقاد به آخرت ندارن حکومت‌های طاغوتی دلیل نمیشه که دنیاشون رو به هم بذارن، برای دنیاشون رو میخوان حکومت بکنن. برای اون پنج تا هدف مادی مشترک از بین هر دو تا حکومت طاغوتی و الهی. اما در این حال تو همون اشتراک در اهداف دنیایی سه تا تفاوت درشت وجود داره. این تفاوت‌ها رو نمیتونیم نادید بگیریم یا فکر نکنیم هر دو مثلا یکیش این بود برای دوله هم سطحتون بوده. نگفتیم هم حکومت‌های مادی دارن هم حکومت‌های الهی. بالاخره ما نداریم یه حکومتی که قوای نظامی خودشو ضعیف نگه داره، همشون دارن، یا آبادی شهرها، عمران یکی دیگه از اهداف بود، هر دو دارن، جهاد با اعدا و دفاع از دشمنان هر دو دارن. اینا رو اهداف مادی که دیروز و پیروز عرض کردیم در این دو جلسه مشترکن، ولی که سه تا تفاوت هم وجود داره تو همینا، نه تو اهداف معنوی. اهداف معنوی که گفتیم اصلا حکومت های مادی ندارن، اصلا کاری به خدا ندارن، کاری با دین ندارن، گاهی مبارزه هم تازه میکنن. اما همون وقتی که دارن اهداف مادی رو تأمین میکنن، در همون اهداف مادی سه تا تفاوت هست. تفاوت اول اینه حکومت های الهی مثلا یکیش این بود رسیدگی به محرومین بود، به فقرا، جامعه، حالا نظم جامعه اینها رو داره. میگیم حکومت های الهی رسیدگی به محرومین و فقراشون به نیت کسب رضایت الهیه. میگن خدای متعال فرمان داده که خدمت بکنید به محرومین، به افراد جامعه، و ما خوشنودی پروردگار رو میخواییم تأمین بکنیم، با توجه به این خدمت میکنیم. اما حکومت های طاغوتی چی؟ اونه کسب رضایت الهی تو ذهنشون نیست، اصلا قبول ندارن پروردگار یا دین رو قبول ندارن. تقریبا تمام کشورهای فعلی دنیا غیر از ایران اینطوری دیگه، مسئولینشون اگر خدمت میکنن به مردم برای جلب نظر مردم به خودشونه، میخوام مردم از اینا تعریف بکنم بگن این رئیس جمهور بهتر از رئیس جمهور قبلیه، احیانا میخوام رأی مجددم برای دوره بعد بیارم، اهدافشون اینا. اما در حکومت‌های الهی اگر خدمت به مردم میکنن هدفشون کسب رضایت الهی است. باز نمیخوام بگم الان تو ایران همه همین دورن دارن، اون حاکم الهی رو بگید که مثل رهبر معظم که چند سال پیش خدمتشون بودیم فرمودن که من یک ذره علاقه تو وجودم به موقعیت رهبری خودم ندارم و بعضی از شماها منو میشناسید، جمعی که مسئولین اونجا بودن گفتن بعضی منو میشناسید، یک ذره هوس این که مثلا تو موقعیت رهبری باشم یک ذره علاقه تو وجودم نیست. بعد فرمودن اما وظیفه خودم رو شل انجام نمیده، ولو علاقه ندارم محکم انجام میده و معالیه خوزها به قوته رو خوندند و گفتن این رهبران الهی همشون نمیدونن، پیامبر اسلام و امیر المؤمنین علیه ما و آله و السلام میبینید این دو بزرگوار در حالی که با قوت خدمت به مردم میکنن اما از اون طرف هیچ علاقه ای تو وجودشون نیست که لنگه کفش نشونه ابن عباس دادن. همین بود فهمدن این حکومت تو نظر من از این یه لنگه کفشی که میگوی هیچ ارزش نداره از این هم کم داره، یعنی هیچ علاقه من ندارم مگر یه خدمتی به یه محروم بکنم دفع ظالم از رو بکنم. این اولین تفاوت رضایت الهی تو حکومت های الهی همون وقتی دارن کارهای مادی میکنن، همون وقتی دارن جاده رو باز میکنن، حتی یه سنگی که از وسط راه پیامبر بر میدارن، یعنی یه خدمت برای چی دارن میکنن مثلا. حتی میگه از حیوان پیاده میشدن پیامبر تا سنگ رو هم بشن کنار و دور صاحبشون میرفت، برای این که احتمالاً یه کسی نابینا باشه یا شب باشه پاش بخوره به این سنگ پاش اذیت بشه، چون این احتمالش هست پیامبر میاد این سنگ رو برمیاره. حالا میخوام مردم دوستشون داشته باشن، نیت پیغمبر چیه؟ آیا اینه که مردم بهشون رأی بدن؟ اصلا این چیزا نیست. تو حکومت های الهی خدمت به محرومین اصلا به هدف جلب رضایت الهی کاری به خود ندارن، اما تو حکومت های طاغوتی برعکس مثلا خدا رو قبول ندارن و هدفشون جلب مردم به خود است، رأی آوری مجدده. تفاوت دوم اینه در حکومت های الهی وقتی که اهداف مادی رو تأمین میکنن این رو مقدمه اهداف معنوی میدونن، اینو شما زود متوجه میشین من دارم چی میگم، اما اون اصلا خارجی ها به این زودی ها این کلمات ما اصلا متوجه نمیشن که چرا این مقدمه اونه. وقتی میخواید مقدمه رو بگید باید بگید انسان یه جسمی داره یه روحی داره، بعد جسم انسان باید سالم باشه مریض نباشه، وقتی سالم بود تازه اول کار روح باید تعالی پیدا بکنه، تعالی روح تو جسم سالمه، ولی جسم اگه مریض بود ولی یه دل درد یه دندون درد نمیتونه برد معارف دین رو یاد بگیره، نمیتونه اخلاقش رو تهذیب بکنه، نمیتونه احکام یاد بگیره عمل صالح انجام بده، از درد می ناله یا تو بستر بیمار خوابیده. این تمام حرکت های معنوی منوط به جسم سالمه. حتی این که بخواد یه ذکری بگه بالاتر از او ذکرم نگه، تو فکرش به یاد خدا باشه. خب باید هوشیار باشه آدمی که تو حالت کما رفته، آیا این ترقیه معنوی داره؟ ببینید جسم وقتی مریض شد به هر درجه ای، حالا کم زیاد به همون مقدار حرمانه میشه. من مثال یه خودرو رو میذارم، یه خودرو اگه سالم بود این هدف نیست، تازه اول کار خودرو رو به کارش میرسیم، بادای تایرش رو تنظیم میکنیم، بنزین هم بهش میزنیم، بقیه اجزای موتور سالم، تازه اول حرکت سالمش میریم به مقصد میرسیم. مقصد داشتن خودرو نبود، مقصد جای دیگه است. ما انسان ها مقصدمون تربیتمونه، که وقتی میگیم تربیت میدونیم چی داریم میگیم. اول میگیم باید یقین به خدا پیدا بکن، تا کسی یقین پیدا نکنه تربیت نمیشه. لذا اینه که بیدینن قطعا از انسانیت دوره. همین تفاوت اولی که گفتیم مشخص شدیم، اونایی که دین ندارن اون وقتی هم که خدمت به محرومین میکنه برای خودش داره میکنه، میگه هدف هم اینه که میخوام مشغول بشه، مردم تعریف خوبی های من رو بکنن، ذکر خوبی از من بشه، بعد از مردنم یه مجسمه از من تو شهر بزنن بگن فلان. این هاست یه اهداف مادی تو کلشونه، و اگر هم انتخابات باشه دیم خواهد رعی میشه. اما حکومت الهی کسب رضایت الهی رو دارن، حاکم ها دنبال یه چیز دیگه هستن، و اول شخص باید داره کمالش خدا رو بره بشنسه، دین رو بشنسه، این اصول دینی که ما میگیم. اما بعد اینا کافی نیست، حالا خدا رو شناخت این هدف ابتدایی بود، هدف میانی عمل صالح امتثال امر الهی است، یعنی عمل به دستورات دین کلش. بعد هدف آخرم باز این نیست، این عمل واجبات انجام ما را خدا که حوث نداره که ما نماز بخونیم، که ما را تو زحمت بندازه یه نماز بخونی جلو من رو که سجود بکنی یا زکات بدی یا روزه بگیری، خدای مطمئن که حوث اینا نداره، اصلا نیاز به من نداره. من باید بدونم که وقتی به یاد خدا بودم خودم دارم تربیت میشم. تربیت من به چیه؟ به اون انسان کامل شدنه که تو وجودم که هیچ اخلاق بد نباشه، یه ذره حسادت نباشه، یه ذره کینه مؤمن نباشه، اما کینه دشمنم به شدت پر باشه تو وجودم. یه انسان متعادل اینه، تو تلاش هیچی کوتاهی نمی کنه، یک مقدار کم ولو خواب زیادی که حرام هم نیست اما خواب نمیره، همش در حال تلاشه، خوابش به اندازه یه نیاز بدنش، غذا و خوراکش به اندازه نیازشه، اضافه نمیخوره، اضافه تفریح نمیکنه، اضافه شهوت رانی نمیکنه، غضب هیچی نداره. اهل بیت علیه السلام وقتی انسان زندگیشون رو نگاه میکنه میبینه 313 سال اهل بیت بین مردم بودن، معروف شده 350 سال در واقع، نه 313 ساله اهل بیت علیه السلام از زمان تولد پیامبر اولین معصوم رو مردم چشمشون به او افتاد، هنو مبوسن نشده بودن دار. اما رفتار پیغمبر به گونه ای بود که حتی یهودی ها که دشمن پیغمبر بودن گفتن این همون پیغمبر آخر زمان است که اسمش تو تورات اومده. همونجا تو مکه معروف شده بودن پیغمبر، اینا رو میشناختن پیغمبر با اینکه مبوس نشده بودن. رفتار معصوم بین مردم حجته، میگه اصلا این بشر یه بشر غیر متعارفه که گناه هیچی تو وجودش نیست. یه دروغ از اون نمیشون بینیم مخالفین رو اقرار میکردن، نه اونایی که موافق بودن، اونایی که اعتقاد به پیامبر نداشتن. پیامبر یه روز گفتن که من بگم پشت این کوه، کوهی که بالای کوه صفا است، و همدان اگه بگم پشت این کوه دشمن لشکر آورده هم خواهد با ما جنگ کنه، میپذیرید از من یا نه؟ گفتن بله میپذیرید، میدونیم شما راست و هستی که دروغ نمیگید. وقتی آمد فهم ده، خب من دارم بهتون میگم بعد از مولن یه قیامتی از عذاب الهی دارم بهتون انذار میکنم. به اینجا که میرسید باز نمیپذیرفت. خیلی عجیبه، دشمن اقرار میکنه به صفر اینها. و آیه 119 توبه معصومین و صادقین معرفی میکنه، کونو مع صادقین. صفر از صفر تو گفتار نیست، صدق تو عمل داریم که من وقتی حرف میزنم زیادتر از عملم حرف نزنم، یعنی ظاهرم تصدیق بکنه باطنم. تا یکی میبیند منم میگه این باطنش هم، و یا اینکه فکر من که قالب افراد و فکر منه که نمیبینن که، اما فکر من نباید خیانت به یک کسی باشه. تو فکر من یعلم و زمیر از سامتی ان الله بصیرون به لبا. ببین مؤمن اینطوریه، اگه نگاهش به یک شخصی هست تو فکرش هیچ وقت حتی سوء ظن به اون نداره. درکم کار سخت شد، این صادق اینه. چون من وقتی با شما برخورد میکنم احوالتون رو میپرسن یعنی چه؟ یعنی آرزوی سلامتی شما رو دارم، وقت تو باطنه چیز دیگه باشه. دیگه یه روز خدای نکرده شما مریض شدید، شونا میدادم بالا میگم به من چه، من که سالمم. پس این فکر من با ظاهر من دوتا هست. همین جا خودمون رو باید امتحان بکنه و وصفایی میکنم به خودم صفر میدم. اینطوری که دیگه میگم من اینجا هنوز آدم نشده. اون وقتی انسان خدا رو بشنسه، اون اشعار فیض کاشانی قصیده ایشون دارن، هم فیض کاشانی که میگن از هر چه غیر خدا بود استغفرالله، آخر اشعار استغفرالله استغفرالله داره. خیلی اشعار قشنگی وقتی عالم شعر میگه، از تمام اوقاتی که غافل از خدا بودم استغفرالله، از تمام غیر خداها استغفرالله، از وجود خودم که نرسیدم به کمال استغفرالله. تکرار میکنن اشعار خیلی قشنگی دارن. مؤمن اینه که صادقه به تمام معناست، نه فقط صادقه تو گفتار، صادقه تو نگاهشه. اینطور نیست که اون آیه چند 19 سوره فاطر که راجع به خیانت اعیان حرف میزنه، یعلم و خائنت الاعیان. ببینید خیانت اعیان که دیگه حرف زدن که نیست که، نشسته سمت نگاه میکنه، اما تو نگاهش مثلا نگاه خلاف میکنه، چیزی هم نمیگه. ولو نگاه شهوت آمیز میکنه به یه مجسم، نگاه به یه شخص میکنه، نگاه شهوت آلود، هیچی هم حرف نمیزنه داره، اما داره تحریک شهوانه خودشو تحریک میده. اینو برای خودش استفاده میدونه. مؤمن اینطوریه، مؤمن از این نگاه ها استغفار میکنه. یعلم و خائنت الاعیان. بعد گفت و ما تخف صدور. چون گاهی انسان نگاه نمیکنه، نه به خاطر خدا، بلکه میگه دیگه نگاه کنم آبرون میره. میگن ببین اینم آخوندست مثلا به نامحرم داره نگاه میکنه، وقت من بر این که جایگاه همو تو دل مردم تثبیت بکنم نگاه نمی کنم. اینه دین اینو گفت. رضا آی شریفه بعد از خیانت عیون بلا فاصله میگه و ما تخفه سرور، تمام آنچه سینه ها مخفی میکنه اونشون هم خدا میدونه. یعنی اینطور ما تحت نظارتیم، نگاه بکنن تحت نظارت، نگاه نکنن تو سینه مشخصه که برای خدا نگاه نکردم یا برای موقعیت اجتماعی خدا یا هدف دیگه. مثلا میترسم کتک بخورم میگه نگاه خلاف بکنم، مثلا یکی میاد دفاع میکنه یه چی داری این طوری گاهی میاد تو ذهن ما. تو زندان ها چقدر افراد ظاهر و باطنشون دوتا هست، گیر افتاده سونجا میاد به دور و میگه من همچین هست، برای اینکه خودش چکار کنه آزاد کنه از زندان، میده دارم گرفتاره دیگه. آیا واقعا تربیت شده؟ معلوم نیست. دین اینو نمیگه. ما تو تربیت دینی خودمون میرسیم به یه جایی که بینیم هر کاری بکنیم، اون آیه 105 سوره توبه میگه که و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، حالا در این که خدا میبیند رسول خدا هم میبیند، 12 امام هم عملتون در میبیند، ببینید چکار میتونید بکن. حالا من طلبی اگه یا بعد اینا رو باور نکنم آیه قرآن رو همینطور بیدر و پیکر باشه رفتار من، و یا اگه ایمان دارم میبینم خیلی فاصله دارم. اگه امام زمانم الان اینجا حضور داشته باشن راضیه به این نگاه من به این سخن من، خیلی مشکل بشه. خب عرضم این بود تو حکومت های الهی اگر سلامتی رو تو جامعه باید بیاریم، حاکم حواسش اینه، امران میکنه، سلامتی میاره، هوای پاک میاره، هرچی، تمام این کارهای مادی همه مقدمه حرکت معنویه. مثل یه خود روز که اگه خوب بهش میرسیم سالمش یا نه مقدمه حرکته، اما تو حکومتهای مادی چی؟ اونا هدف آخرشون سلامتی جسمه، اونا دیگه چیز دیگه ندارن، اونا هدف آخرشون طول عمره. برید ببینید و زندگیشون رو ببینید و کشوردارشون رو ببینید چیه. میانگین سن رو مطرح میکنن، گاهیگن امید به زندگی، همش هدفشون فقط اینه. نهایت درست مثل همون کسی که هدف انتهاییش داشتنه یه خود روز، هیچ وقتا سوارش نمیشه، هر روز میشه هم تو نگاهش میکنه. واقعا دیوانه نیست که میگم واقعا، یعنی کاری به اعتقاد من و شما نداره، حقیقتا یه دیوانه است که وسیله رو هدف قرار بده. الان کل این حکومت های تو دنیای امروز، حالا وقتی میگیم کل تقریبی است، ممکنه الان یه مورد خاصی، اما حکومت های طاغوت که میبینیم تمام هدف آخرشون سلامتی جامعه است، طول عمره، شکم ها پر باشه، همه تفریح داشته باشن، پارک درست کنن، دارن عذرخواهی میکنن، بعدم مرد و زن برهنه گله هم بیفتن و غلطی میخوان بکنن، میگن بذار بخور. این هدف آخرش، یعنی مثل یه حیوان زندگی کردن هدف آخرش. جالبه که همین حکومت ها با مخالفینشون هم به شدت برخورد میکنه. همین رو که میگن آزادی بیان، وقتی بره جمهور فرانسه توهین میکنه به شدت برخورد میکنه، نه یواش رو تذکر نمیده، برخورد سفت میکنه، در حالی که یه آدم کثیفیست که اصلا رابطه نامشروع با خیلی هم داره. اما به پاکترین انسان کل زمین که پیامبر گرامی هستن توهین میشه، هیچیش که نمیشه تازه دفاع هم میکنه. همین آقا هم گفت آزادی بیانش میخواد، بیانش میخواد بگه من فکر نمیکنم. ببینید این تفاوت‌هایی که انسان می‌بینه مربوط به همینه که اینا اصلا اهدافشون فقط دنیا شده، کاری با آخرت نداره. این تفاوت دوم. تفاوت سوم تو انقطاعه. این انقطاع با چشم دیده نمیشه، خیلی مهمه. سه تفاوت سوم، حاکم های الهی دلکنده از حکومت هست. اما حاکم های طاغوتی چی؟ به شدت متصل به حکومتش، دیگه این استثناء هم نداره. تمام این طاغوت ها به شدت اتصال داره. یادتونه از سخنان محقق ناینی قبلا صحبت کردیم، گفتیم چطور شده محقق ناینی که دل از فضایی اندازه قشنگ توضیح دادن، چرا نگفتن که خود مشهد در رأس حکومت قرار بگیره؟ جواب چی بود؟ گفتیم ایشون اصلا باورشون نمیشد که طاغوتی مثل دوره قاجاریه یا دوره پهلوی، اصلا ایشون باورشون نمیشد که مثلا شاه سلطان حسین برید کنار حکومت رو تحویل نم، شاه عباس برید کنار بیاد نمون، اون یکی دیگر هم میتونه تا بیا تا دوره پهلوی. رضا خان حاضر بود حکومت رها بکنه، هزاران انسان رو میکشتن برای که حکومتشون رو حفظ بکنه. پسرش محمد رضا هم همینجور یه هفته شهری برش رو دیگه همه دیدن تو تهران، چند هزار نفر، اصلا عددش هم هنو نگفتن چند نفر به شهادتش، از آسمان زمین مردم به گلوله بستن که نابودشون رو برگرده، هرکی اومده درازمان بزنید بکشید. 21 بهمن که فرداش پیروزی بود، باز بختیار چکار کرد؟ حکومت نظامی تشکیل داد و دستور داده بود وقتی مردم نگیدن بریزید تمام این مجاهدین رو بکشید، از جمله خود حضرت امام. اینا هستن آدم های دنیایی، نهایت ظلم دارن. برای چی؟ برای بقای حکومتش. رضا اصلا کسی باورش نمیشد که این طاغوت بره کنن و رهبر بشه یک حاکم الهی، چون باورشون نمیشد. میمدن آنچه تو ذهنیتشون بود این بود، گفتن حاکم که طاغوته، ما اگر بخوام حکومت شرعی باشه راهش اینه که مثلا 5 نفر مستعد و شورای مستعدینو که تو مشروطه این کار کردن دیگه. اما نمی گفتن شاه دارد کنار، اون که نمی رد کنار، اونو می دونستن نشده. می دونم گفتن این شورای مستعدین باشن که تمام قوان کشور اینا امضا بکنن تطابقه با شهرش، این مال مشروطه است. لذا تو زمان ما که حضرت امام طاغوت کردن اصلا یه معجزه بود، کسی باورش نمی‌کرد. اونایی که اون زمانو درک کردن میدونن. آیت الله عظما حکیم، دیگه ما توی این شخصیتی که شک نداریم که دشمن طاغوت بودن، بچه‌ها خودشون تمام شهید شدن به خاطر طاغوت که تو عراق بود. همین آیت الله عظما حکیم با حضرت امام سال 42-43 که حضرت امام رفته بودن نجف، وقتی خصوصی بحث کرده بودن امام گفته بودن اگه مردم بیان تو جامعه میشه طاغوتو از بین برد، ایشون قبول نداشتن، گفتن نمیشه مبارزه با طاغوتو قبول داشتن دا. اما گفتن نمیشه، مردم ها نمیتونید عوضشون بکنید، مردم نمیان. خب ایشون عراقی ها همونجا مردم همونجا رو میدیدند و امام یه اعتماد خاصی داشتن به مردم. من الانشو به بعضی دوستان گفتم، گفتم الان یه شهری که عذرخواهی میکنم بیدین باشن تمام مقابله با روحانیت و مقابله با قرآن و مسجد، اگه تونست اینا رو مجاهده فی سبیل اللهشون بکنم، و میگید نشده دیگه. بله نشده، معجزه که نمیتونید بکنید که. وقتی یک انسان اعتقاد به هیچی نداره چطور نمیخواد عوضش کنه؟ امام این کار کردن، این معجزه که دارم میگم این اون زمان کاری کردن که همین جوانهایی که اهل فساد بودن تو زمان محمد رضا و تو شراب فروشی ها این طرف داره پر بود، اصفهانش بود، همه جا بود، فساد همه جا گرفته بود، برهنگی همه جا بود، قمار همه جا بود، ترویج هم نکردن. یه مرتبه از همین جوان حضرت امام اونچنان انقلابی، البته لطف الهی بود، اما میخوام بگم معجزه است، ولی تو روال طبیعی همه میگن نمیشه. یکیش همین الان فساد مثل اون زمان نیست، اما همین افرادی که میبینید از دین فاصله دارن، اگه تونستید اینا رو یه مرتبه بگید چند میلیون انسان تو اصفهان هستن و اینا بتونی همه رو خداییشون بکن. خیلی فاصله داره. این خانمی که کشف حجاب کرده است همه داره ضربه به دین میزنه، اگه تونستی کاریش کنی که واسه شعار داره داره دین. ارزم اینه تفاوت سومی که بین حاکمان الهی و حاکمهای طاغوتی هست اینه حاکمان الهی در حالی که دارن حکومت دارشون رو میکنن انقطاع دل دارن، دلشون هیچی علاقه به این حکومت نیست، اما حکومتهای طاغوتی به شدت متصل. من یه مثالم بزنم، اینا مثال اتفاقی نیست و واقع شده. حضرت امام که از پاریس داشتن میمدن ایران، تو هواپیما خبرنگار ازشون پرسید احساستون چیه دارید وارد ایران میشید، چون تقریبا همه ایران منتظر ورود ایشون بوده و اونایی که تونسته بودن برن تهران رفت بودن تهران، اونایی که نتونسته بودن برن تو خانه هاشون تو محله هاشون. ما ها که تلویزیون نداشتیم و از این مرد تو محلهی که بودیم یه تلویزیون گذاشته بودن تو کوچه و اینا که تو خونه هاشون نداشتن از جمله خود ما وایستاده بودیم تو کوچه ورود امام ها برای مستقیم نشون بده. همینطور تلویزیون داشت مستقیم روزه دوازه بهار داشت نشون بده، با اینکه صدا سیما دسته بختیار بود اما بالاخره این تحول داشتن نشون میده. هنوز هم امام نیامده بودن یه مرتبه عکس محمد رضا رو تو صفحه تلویزیون نشون داد، اونه که یادشون از میدونن مربوط دولت بختیار ناراحت بود که چرا داره برود امام نشون میده، رفته بودن تو صدا سیما و به زور گفته بودن باید عکس شاه رو بذارید تو صفحه، اونم گذاشته بود که همین عکس شاه که گذاشتن خیلی از تلویزیونشون رو شکستن. اصلا تاریخ یه چیز استثنائیه، تا دم عکس شاه گذاشتن حتی سنگ زدن تو شیشه تلویزیون رو شکست، اون هم که نمی کردن فحشش می دادن و توهین بهش می کردن. اما خب چند دقیقه ای بود دوره عکس برداشتی شد و دوره مستقیم داشت فرودگاه می شوند. حالا خبرنگار به امام گفت چه احساسی دارید؟ یه دستی به من آسانشون کشتن رو بندن هیچ. یه حاکم الهیه، یه همونه که جدشون میگن یه لنگ کفش پیش من با ازشتر از حکومته، یا به عکس میگن حکومت بر شما مردم از این یه لنگ کفش نزد من بی ارزشتر. این انقطاع اینه. اما حالا مقابلش یکی از کسایی که دین نداشته توی کشور دیگه، این تو زندان بود، چند سال تو زندان بود، حکومت اینو زندانش کرده بود چون مبارزه میکرد با تا مسلمان هم نبود، هم کشورشون طاغوت بود همون شخص هم بیدین بود، اما مقابله داشت انداخته بودن تو زندان. بعد که آزاد شد مردمی که طرفدارش بودن یه اجتماع عظیمی رو تشکیل دادن و بنا شد ایشون یه سخنرانی کنه براش. همچه اومد سخنرانی بکنه چشمش که به جمعیت افتاد، جمعیت هم براش خورو میکشیدن و کف میزدن، پشت تریبون سکته کرد افتاد مرد. این هم یک. اینا چیزیست که اتفاق افتاد، اما مالی یه نفر نیست، تمام حکومت های طاقت اینطوری. حالا بیام تو کشور خودم بنی صدر رو ببینید چون اونه که یادشون نیست میدونن، چون خودش رو تربیت نکرده بود، همچه که مردم کف بودن در شورا میکشن خیلی احساساتی میشه، بعد خیال میکرد که میتونه جلوی امام وایسه، به خاطر همینم هم وایساد. میدید مردم هم چنان هم باورش نمیشد که مردم اعتقاد به حضرت امام داشتن. اون خودش رو تربیت نکرده بود، وقتی تربیت نکرده و اومد مقابله بکنه، امام چند تا سخنرانی کرد و اصفهان اولین شهری بود که تکفش رو زدن تو صورت فنیسه. جا دیگه اصلا من جدی خبر ندارم جا دیگه این کار کرده باشه، همین یه جا بود، من فقط تو اصفهان بود که اومد تو میدون امام سخنرانی کرد، یک کسی تکفش رو برداشت، همون رئیس جمهور هم بود. عرضم اینه، اگر انسان خودش رو تربیت نکرده، جاذبه های دنیایی برایش جاذبه داره، غذا و خوراک ها جاذبه داره، لباس ها جاذبه داره، اما وقتی که الهی شد نه چیز دیگه میشه. این سه تا تفاوت رو دقت کردید؟ من این سه تا تفاوت رو در کتاب هدف خلقت ذکر کردم، راجع به هدف خلقت انسان همون سه تا اینا هست. الان بحث امروز ما راجع به اختلاف حکومت‌های الهی است با حکومت‌های طاغوتی. تو اون کتاب گفتم انسان داره زندگی میکنه، اونایی که هدفشون بهشت است و لقاء الله، با اونایی که قبول ندارن تفاوتشون تو زندگی دنیایی چیه؟ اونجا اینطور گفتیم سه تا تفاوت. یک، حلال و حرام سرش نمیشه، اون که دین نداره دا. از هر راهی بتونه پول میکشه بالا. یکیش حقوق نجومیست که میگه، یکیش رباس که این کارمندایی که هرچی بهشون میگن ربا را نمیتونید بگیرید، حقوقتون حرامه، میگیرند و میخورند و بعدا توهینشو به هم میکن. این مال چیه؟ مالی که این زندگیش الهی نیست، اما بیاد تو زندگی الهی. پس نگیم که هر دو دارن صبح که بولم که هر دو ناشتایی میخورن، هر دو هم میرن در مغازه یا تو اداره. بعضی اشاره میکنن تفاوت مؤمن و کافر فقط تو اینه که مؤمن نماز میخونه، کافر نمیخونه. اینو میخوام از ذهنمون بیاریم بیرون. اون نماز که مال دینه، میگم تو همون دنیا، تو همون دنیا سه تا تفاوت هست. هر دوشون ناشتایی میخورند، اما ناشتایی که مؤمن داره حتما از راه حلال به دست آورده، کافره چی؟ اصلا معیارش حلال حرام که نیست، از حرام به دست میاره میخوره. هیچ وقت شده از حرام ها اجتناب بکنه؟ اصلا قبول نداره حرام ها. هر دوشون میرن در مغازه، خیلی، اما اون که مؤمن است، جنسی که در مغازه میاره حلال است فقط. کافره چی؟ نه، اگه بتونه بذار قاچاق جنس از مرز وارد بکنه، حرام هم باشه، بعد بره میاره میفروشه و پولش هم میخوره. اینه دیگه تفاوت. پس تو همون دنیاست. این تفاوت اول. تفاوت دوم تو مصرفه. مؤمن وقتی میخواد مصرف بکنه به اندازه نیازش مصرف بکنه، اسراف حرام، تبذیر حرام، اما کافره چی؟ این تفاوت دو بود. اون اسراف تبذیر داره دو، یه استخر بزرگ برداشته درست کرده است، یه استخر گرمش میکنه، هرچی میگن گاز نمیرسه به بعضی خانواده، مردم در سرما میمیرن. کوشش بده کاری، وقتی مؤمن نیست اینطوری است، میگه من پولم رو میخوام، زندگی میخوام رفاهش، یه صفحه بزرگ داشته آبه گرمش میکنه. وقتی دین نیست اینطوریه. اما تفاوت سوم از این مهمتره، انقطاع. اسمشو شما میذارید زهد من الان وارد این مباحث نمیخوام بشم، بعد وارد خصوصیات حاکمان الهی میشم. اون 5 6 تا ویژگی میخوام بگیم، اونا خیلی جالبه. انقطاع، زهد، یعنی اینا چیزی که مال دل است، اصلا تو ظاهر دیده نمیشه. من وقتی لباس میدم شما لباس پوشیدی، من از کجا بفهم شما دل کنده ای از لباستون هستی؟ با چشم که دیده نمیشه که. وقتی غذا دارید میخورید، از کجا بفهم دل کنده ای از غذا هستی؟ تو دلتونه، با چشم که دیده نمیشه که. اما نکته چیه؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. زهد اینه که با چشم دیده نمیشه، اما تو دلش وقتی شخص مراجعه میکنه میخواد زاهده یا نه، دو تا نکته قرآن بیان میکنه. که وقتی به دست میاره خوشحال نمیشه، وقتی از دست میده ناراحت نمیشه، چون یه وظیفه انجام وظیفش انجام میده، خوشحال یا ناراحتی دیده نمیشه، مال دلشه. میشه انقطاع. غذایی بخورد، حالا خیلی مقوی و خوشتم و این چیزا، خوشحال نیست، یعنی اینه کمال نمیدونه. برای سامگم خوشحال، اون خارجی نمیفهمن ما چی میگم، اون میگه که بگه بزاق دهانش مثلا سالم نیست و بالاخره طعم غذا رو میچشه لذت میفهم. این که منظورم نیست که خوشحال نمیشه، یعنی تقوا نمیدونه. حالا اون چی بگم میگه؟ اون که نمیفهمه تقوایش. اما شما میدونید ما چی میگیم. خوشحالی به چیه؟ وقتی که من به یه تقوای خودم اضافه میشه، خوشحالم. یه قدم به خدای خود، به امام زمانم نزدیک میشم، لذت میبرم. دور شدم، ناراحت میشم. این انقطاع اینه، این سومیشونه. ما اونجا تو کتاب راجب دنیای مادی و معنوی توضیح دادیم، همین آرام مشابهش رو تو بس حکومت ها رو بردیم. حرف خیلی دارم آقای بینا، فرضی یک کتاب باید نسا اینجا حرف بزنه، اما این بحث رو دیگه ما تمامش میکنیم. ما دیگه اینا هم دنبال تاب و سوم میگیم. این را این که میگم در یک کتاب حرف داریم، حرف خیلی داره. ده دقیقه پیش اشاره به همین نکته کردم، گفتم رهبر انقلاب گفتن چی؟ ما اگه تو ویژگی‌های کارگزاران حاکمان الهی وارد این قصه میخوام استفاده بشیم که یه حاکم الهی چه ویژگی‌هایی داره که طاغوت نداره، این برای ما خیلی جالبه. حالا تا الانش من 5-6 نکته رو بهش برخورد کردم، اینا رو یه رو دو روز بتونیم به شرط بزنیم انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.